من میتونم صحبت بکنم.
بله بفرمایید.
عرضم به حضور شما که اولا اون عرض دست شما در نکنه خیلی صحبت خوبی بود و فکر میکنم تو این دورانی که ما داریم سعی میکنیم که در واقع برای رساله عملی یک نقشه راهی طراحی بکنیم خیلی صحبت های کلیدی بودش. چیزی که من به ذهنم میرسه اینه که صدای من واضحه؟
بله خوبه بفرمایید.
چیزی که من به ذهنم میرسه اینه که ببین این که ما در واقع مطرح میکنیم که ما در واقع قبلا یه مثال خوبی ما میزدیم دیگه، میگفتیم تو فرایند کارگاهی در واقع این خیلی مهمه که هر کسی با یک دید خودخواهانه ای وارد اون فضا بشه، یعنی تلاش کنه که اون فضا رو واسه خودش بکنه و مسائل خودش رو مطرح بکنه و دنبال سوالا و مسیر خودش باشه. این یه فضای کارگاه رو میسازه، یه فضایی مثل رساله عملیه رو میسازه که تو صحبتهای محمد رضا هم بودش. ولی میخوام چیزی رو که مطرح بکنم اینه که من چیزی که متوجه شدم اینه که خیلی ها خیلی اطرافیان من دیدم که در واقع در توضیح مسائلشون دچار مشکل هست، یعنی این که یه نفر نمیتونه بیاد مطرح بکنه و بگه که من الان به صورت روزمره این مسائل رو دارم، اصلا نمیدونه چه مسائلی داره، یعنی این که انگار که مثلا حالش بعد هزار تا مشکل مختلف داره ولی نمیدونه که خب حالا من از کجا باید شروع بکنم، چجوری باید اینو بیانش بکنم. یا خیلی وقتا در واقع دیواری که ما دور خودمون کشیدیم به این لحاظ که احساس میکنیم فقط منم که توی دنیا این مشکل رو دارم و اگه اینو بیانش بکنم انگار که یه چیز خیلی غریبیه، یه چیز مثلا بقیه میگن اصلا چرا این مسئله رو داریم مطرح کنیم، این که برای ما همه حل شده. خیلی وقتا من میبینم که این مسئله ایه که توی اطرافیان هست که باعث میشه که مسائلشون بیان نکنن به سمت حلش نرن. فکر میکنم که در واقع اگر ما میخوایم رساله عملیه رو یا هر اسمی که قراره در آینده داشته باشه مسیری رو براش طراحی بکنیم و مخصوصا مسیر ورودی براش طراحی بکنیم، یعنی اینکه حالا یه سری آدم هایی هستیم اینجا و خب خودمون سازوکار رو یاد گرفتیم، یواش یواش اونم به همدیگه باز شده، با هم گفتگو میکنیم، بلد شدیم مسائلمون بیان کنیم، بلد شدیم که پی مسائلمون رو بگیریم تا حل بشن. اما برای کسی که برای اولین بار میخواد مواجه بشه خیلی وقتا این تعریف نشده که اینقدر راحت در مورد مسائل درونش صحبت بکنه، اینقدر راحت خودش رو کندوکاو بکنه، اینقدر راحت نقد بکنه خودش رو و دیگران رو تحلیل بکنه، راه و درون خودش پیدا بکنه. تدوین یک همچین چیزی، یه همچین آیین برای جستجوی خود، آیین برای در واقع کندوکاو خود، این هم فکر میکنم یه چیزیه که باید در کنار این مسئلهی که شما گفتی در دستور کار رساله عملی به نظر من قرار بگیره. من صحبتم تموم شد.
سلام، من خواهم یه صحبتی داشته باشم.
سلام علیکم، بله بفرمایید.
الان ایشون که صحبت کردن دقیقا هم یعنی حرفای بود که من خواستم بگم. خب من اولین باری که به گروه وصل شدم جلسه اول آزمایشی رساله عملیه بود. خب وقتی مثلا این چند جلسه رو که گذرونی اومدیم جلو، وقتی که دوستان صحبت میکردن مثلا چیزایی میگفتن که خب من همش به خودم میگفتم من کجام، اینجا کجاست، اینا کیان، چی میگن. خب مثلا اصلا نمیدونستم چه جوری برخورد کنم. حتی در مورد جلسه ذکر که خب شما تمرین دادین گفتین برید این جلسات رو گوش کنین بعد مثلا بیاین حالا یه سری نکته هایی که مثلا توی حالا رویسا گفته شد یا خودتون باشتر درگیر بودین رو بگیم. خب من توی گروه هم گفتم که مثلا شما کسی رو فکر کنید، تصور کنید که تا الان کلش شنوایی نداشته، یه ناشنوایی مطلق بوده و خب اصلا این مسائل نه به گوشش برده، فقط به صورت نوشتاری اینا رو دیده. خب یعنی کسی که ناشنواه فقط میتونه به قولن بیناییش دیگه فعاله و هیچ صدایی رو نشنیده. خب مثلا وقتی که کسی که بخواد یه هوی این همه داده رو مثلا به خودش بده بگه که خب حالا مثلا جلسه ذکر این بوده، حالا مثلا اینا رو من خیلی برام تحلیل مشکله. خب و در مورد نفر قبلی هم که صحبت کردم، نفر اولی که صحبت کردم فکر کنم آقای لبیب گفتی، فقط ایشون نظرشون این بود که کسی که نمیخواد مثلا فعالیتی داشته باشه، خب حضور نداشته باشن بهتره. خب من الان نمیدونم مثلا چه جوری حضور داشته باشم. اصلا رساله عملیه واسه کسی که مثلا تو الان هیچ مواجهه‌ای نسبت به حالا این مسائل نداشته، خب نسبت به حالا این دین نداشته، چه جوری میخواد استفاده کنه؟ یعنی شما یه فردی رو در نظر بگیریم که مثلا یه بچه کوچیک رو در نظر بگیریم که تازه میخواد راه بیفته، خب اوایلش مثلا قطعا یه نفر دستشو میگیره. من توی رساله عملیه خب دوست دارم همچین شخصی رو هم مثلا داشته باشم در کنار خودم که مثلا یه سری چیزها رو بهم بگه، مثلا برای عمل کردنش. خب حالا مثلا ما این مسائل اونجا تو گروه گفتیم، مثلا حالا بس کردیم، بعد مثلا الان یه نفر همراهتون باشه. البته برای من این شکلیه، خب شما مثلا دوستان چندین ساله که حضور دارم و اینو به دردشون نخوره. به نظر من اینو در نظر بگیریم که مثلا یه نفری که تقریبا حالا به غیر از مثلا آقای قدوسی خودتون که تقریبا آشنایی داشته باشه با مسائل، خب در کنار مثلا آدمایی که تازه کارای تازه وارد شدن باشه، که مثلا چیزایی که حالا هم به صورت یه استادیار در واقع، خب که این چیزا رو بهشون حالا بگه و حالا اون مثلا براش تسهیل کنه. اینم نظر من. البته حالا ممکنه به بحثم ربطی نداشته باشه.
ممنون، بسیار جالب و سریع بود. آقای لبیب اگر علی شما چه مطلبی میخواین بگین؟
من خواستم بگم که بسیار بسیار به نکته مهمی اشاره کردنشون. یه چیزی ما خود به خود این حالت رو داشتیم، یعنی انگار که هر کسی چون با یه حالت مثلا واسطه ای وارد میشدش، اون واسطه خود به خود مثلا این کار رو انجام میداد، ولی ما اینجوری به قضیه نگاه نکرده بودیم که حالا واقعا یه همچین اشخاصی رو در نظر بگیریم. مثلا کسی که الان 4 سال 5 سال توی رساله عملیه داره میاد، این اصلا بخشی از وظیفه‌ش اینه که حالا به چند نفری که جدید میان کمک بکنه، مسائل رو توضیح بده و حتی یه جورایی ترجمه بکنه. چون اولی که یه نفر وارد میشه، دقیقا حالتی که ایشون گفتن، خب من خیلی زیاد دیدم تو اطرافیانی که فقط هم رساله عملیه نه، تو تمام جلساتی که ما تا الان داشتیم، مثلا مخاطبه، مثل الولایه، مثل نگارش و جلسات دیگه، خیلی وقتا مثلا من انگار احساس میکردم که اصلا تکلیف میکردم که برای این آدم که تازه اومدن ترجمه بکنم زبانی که داریم باهاش حرف میزنیم. درسته داریم همون به زبان فارسی حرف میزنیم، ولی یک کسی که تازه وارد میشه واقعا احساس میکنه اینا چی دارن میگن، این حرفا چیه دارن میزنن، این دایره لغاتش انگار فرق داره کلا. و ما اگه اینو تعریف نکنیم، خود به خود یه دین زیادی اصلا متوجه نمیشن ما داریم به چه زبان حرف میزنیم.
بله آقای لبی بفرمایید.
بله خیلی ممنونم از علی آقا و خانم اسمشون نمیدونم، خیلی متشکرم، خیلی خوب مطرح کردید. اون صحبت اول علی آقا و صحبت این خانم خیلی به هم نزدیک بود و فکر میکنم عملا دغدغه منم همین بود، دغدغه اساسی منم همین بود که اصلا این سوالات در گفتگو با افرادی شکل گرفت، سوالاتی که اشتراک گذاشتن گفتگو با افرادی شکل گرفت که هیچ ربطی به رساله عملیه، به حلقه های ما، به نگارش، به اینها نداشتن و من میخواستم اینو براشون توضیح بدم. یه سری از محتواها رو فرستادم و اینا به داخل به یه گیجی و یه سوالات نرسیدم، اون سوالات رو من یه جوری دستبندی کردم و اینجا گذاشتم و در واقع اینا هم برای اون دوستان این صحبت رو شاید به نوعی مفیدتر باشه و برای اونها هم خواهم فرستاد. در واقع این چیزی که علی گفت، یعنی یه آیین، یه دستورالعملی برای ورود، از کجا شروع بکنیم، تشرف چطوری اتفاق بیفته، فکر میکنم این خیلی ضروریه. یعنی اگه تو رساله عملی 4 ما در واقع اصلا باید به این فکر بکنیم که یک نفری که وارد این مدرسه میشه اول باید چه چیزهایی داشته باشه، به چه جهازی مسلح بشه. به قول علی درست ما فارسی صحبت میکنیم، ولی چون تو این حلقه با هم خیلی صحبت کردیم به کلمات، اصطلاحات، دستور و زبان مشترک رسیدیم که شاید برای یک غریبه خیلی طوری نباشه و این به نظر من خیلی ازش فاصله نداریم، ولی یکی از چیزهای خیلی خیلی جدیه. یعنی الان 4 سال 5 سال گذشته، شما فرض کنید ان شاء الله مستدام باشه مثلا 10 سال، اینا ممکنه این ادبیات چیز خاصتری بره چلو و تبدیل همون آفت یا نگاه فرقه این حرفا بشه، با اینکه محتوای اینجا خیلی عام، خیلی عام میتونه استفاده کنن. و البته همین الانش به نظر من خیلی سخت نیست، ولی حتما و حتما لازمه که یک به نظر من البته یه آیین ورودیه‌ای داشته باشید، دستورالعمل ورودیه‌ای داشته باشید. مثلا میگم بگیم فلان جلسه مثلا برو اون 3 تا جلسه یا این چند تا متن رو بخون، و تو اولین جلسه که میای این سوالات مشخص رو در مورد خودت جواب بده، یا مثلا اول یه گفتگوی خصوصی با مثلا یکی از این 5 نفر، یکی از این 6 نفر داشته باش، که اون یه گزارشی بده به محور جلسه و مثلا ایشون هم یه برنامه‌ریزی اینجوری داشته باشه. به نظرم وارد این سازوکار بشیم، نه که خیلی بوروکراسی پیچیده کنیم، ولی بالاخره از ظرفیت آدمی که 4-5 سال بودن استفاده کرد، کمک کنیم طرف به اون پرسش‌های اساسی خودش برسه. یه نکته دیگه هم سرکار خانم گفتن، من البته جسارت نکردم که بگم هر کی چیزی نمی‌کنه نیاد، به من که طبیعتاً رفتی نداره اونجوری، ولی میزان استفاده ما تجربه خودم رو گفتم، این قسمش دقیقاً تجربه خودم بود، از رساله خیلی خیلی میاد پایین اگه هیچی مطرح نکنیم، اگه این سوالاتمون رو همینطوری مدفون نگه داریم. همین که الان شما مطرح کردین گفتیم مثل یه بچه‌ای که وارد میشه یا مثلا نمیدونه، یا همین که میگه من نمیدونم باید چجوری وارد بشم، از کجا وارد بشم، یا تو همین ذکر نمیدونم شما دنبال چی هستین، همون درگیری است. و به نظرم این درگیریه رو بیاریم بالا. این نکته کلمه کلیدی که علی آقا گفت خیلی کلمه به نظرم مهمه که توی این رساله هم بارها تاکید شده، این خودخواهانه بودنه که شما الان عرصه رو میخوایی مال خودتون بکنین و سوالات خودتون کاملا، به نظر من سوالات خودمون رو کاملا باید بریزیم بیرون، که به نظر من اینطوری بیشتر میتونیم استفاده کنیم.
بسیار جالبه، در واقع کم کم خود به خود داره وارد اون مرحله، اون بخش سوم هم میشیم که چه باید کرد و چگونه باید طراحی کرد. اینی که ما تا حد ممکن مطالب رو نزدیک کنیم به یه فردی که اساساً هیچ آشنایی با این مطالب نداره، این خیلی دستور عمل تعیین کننده و راهبردیه که سعی کنیم مثلا خانم دوریه که از جمیع جهات از ما دورن، حتی از حیث جغرافیایی، و همینطور ورودی که به اصطلاح ذکر کردن که برایشون کاملا مبهم بود این زبان و بسیار در واقع جالب بود. حالا این یه بخشی از دستور عمل آینده ما میتونه باشه، بسیار جالبه در نحوه ارائه، در محتوا و در خیلی چیزهای دیگه. ممنون دوستان. یه خانم قوامی میخواییم که شما ادامه بدین تا دوستان دیگه هم کم کم بیان، بعدش هم خانم حیدری. بفرمایید خانم قوامی.
خواهش میکنم. تشکر میکنم از آقای لبی و بقیه دوستان. من یه قسمتهایی رو البته قطع بودم، اما چون عناوین رو خوندم حدودا متوجه شدم، برای اگر چیزی رو میگم که در تعارض با صحبت آقای لبی ممکنه که من متوجه نشده باشم، بخاطر اینکه قطع و وصل میشدم. اون بحث قدیمی بودن که در رابطه با رساله عملی مطرح شد، حالا با توجه به اینکه منم خیلی تو بطن جامعه و آدمایی که کاملا دورن از این فضا این نکات رو مطرح میکنم، هم سر کلاس ها اشاراتی دارم، هم با دوستانی که خیلی غیر در واقع ارتباط کمی دارن با این فضاها، به نظر من این نکته رو خیلی مهمه بهش توجه کنیم که رساله عملی خیلی 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 اوانگارده، خیلی پیشرفته است. این فقط یه پوسته ظاهریه که در یک چیزی خودشو پیچیده که باعث میشه که قدیمی به نظر بیاد و البته درست هم هست، یا حتی خود من به اون وایسای اولیه که گفته بودم یه صدایی، حالا یه نفری وایسا رو آماده میکرد، یه صدایی روی وایسا گذاشته بودن که یه جور عجیب غریبی با یه صدای غلیظی بسم الله الرحمن الرحیم رساله عملیه‌ای میگفت که خود من دیگه بقیه‌اش اصلا گوش نمیکردم که با این فضا آشنا بودم، چه برسه بقیه. یعنی فریاد میزد اون صدای عالم ایدئولوژی رو توی اون نوع گفتن که حالا بعدا مطرح کردم و با یکی از دوستانشون هم زحمت کشیدم و پذیرفتن و اجرا شد. منظورم اینه که انقدر عجیب این عناوین رساله، چون من در گذشته مطالعات خیلی شدید و زیاد روانشناسی داشتم در حد کسی که فوق لیسانس بخونه، در گذشته آن در جوانی کاملا آشنا هستم با فضاهای روانشناسی قبلی جدید یا مسائلی که آدم ها دارن و همه نکاتی که ما ممکنه درگیرش بشیم. انقدر عجیبه بر من که عناوینی که تو رساله مطرح میشه، اون بخش هایی از آدمی که درگیر میشه، اون روش های جالبی رو که پیشنهاد میکنه و من خودم همین کار رو میکنم، یعنی تو رابطه‌ام پیشنهاد میکنم یا حتی میتونم بگم بالغ بر مثلا 40-50 بار شده که دارم با یکی صحبت میکنم داره درگیری زندگی، چون میگه دوست دارم داری ما هم حرف میزنم، من بهش میگم امروز رساله داشت همین رو میگفت دقیقا، بعد براش توضیح میدم، بعد میگه آره همین. میخوام بگم که محتوای رساله خیلی خیلی اوانگارده و میتونه کاملا دست ببره بر روش هایی که الان برای خودشناسی و روانشناسی و مراقبه و اینجور چیزا در دنیای ما خیلی زیاده، کاملا میتونه با اونا برابری کنه و حتی از اونا جلو بزنه. اما خب یه واقعیتی هست، شکل ارائهش و پوسته بیرونیش، نه خب اون یه شکلی داره که همین مشکلاتی که شما میفرمایین دقیقا پیش اومده، یعنی برای آدم ها پیش میاد و جذبشون نمی کنه. ما حتی یه جلسه کوچیکی هم برای مفهوم تعقل برای همین جلسات در باب خلاقیت داشتیم که دوستان گفتن نمیام، نمیفهمم با دوستی چی میگه، شما میفهمه، شما خیلی فاخرین، خیلی فرهیخته، من هیچی حالی میدیم، من 2 ساعت طول کشید تا ثابت کنمش به خدا اصلا اینجوری نیست، اشتباه داری میکنیم، که حالا البته صحبت های با دوستی هم اتفاقا براشون خیلی روون بود. میخواستم بگم که من هم با صحبت آقای قدوسی و هم آقای لبی موافقم، آقای علی قدوسی، و من فکر میکنم تنها چیزی که رساله احتیاج داره فقط یه چیز شکلیه، یعنی برخلاف همه جلسات باشگاه که ما مخالف بودیم که تکنیک و روش و شکل رو عوض کنیم، اینجا اتفاقا با تکنیک و روش و شکل سر کار داریم و یه راه حتی اگه لازم باشه شکل سمیناری داشته باشه یا مثلا جلسات عظیم 100 نفر از این کار عجب غریب که ممکنه لازم بشه هم اشکالی نداره. برای این کار البته باید اندیشه ورزی کرد و راهکارهایی رو پیدا کرد. یکی از راهکارها مسلماً اینه که اول اینا موضوع بندی بشن، این تمام جلسات و عنوانهای روون مخصوص الان از توش در بیاد، خود عنوان رساله که من بارها گفتم. فقط 2 تا چیز به نظرم میرسه، البته دلیلی براش ندارم که مثلا، یعنی راه هر هنوز ندارم، اینکه من از اول مخالف بودم با روشایی که تا الان برای باشگاه اندیشه و کارهایی که انجام چه همیشه مخالف بودم و معتقدم بودم که اگر قرار ابراز بیرونی یا ارتباط بیرونی شکل بگیره باید راه مخصوص خودش رو پیدا کنه، نه باید دست داویز موارد ساده‌ای که الان هست مثل اینستاگرام و غیره بشه، یا اگر میخواد بشه باید با منش و روش خودش وارد شه. خیلی هم همیشه مخالفت میکردم، ولی خب چون نمیدونستم چجوری باید توضیح بدم، نتیجهش این شد که من نمیرم، یعنی من صفحه‌ای رو باز نمی کنم مگه مجبور شم، بعد برام سخت دیدن محتوای صفحه‌ها و روش‌هایی که استفاده میشه، اصلا فاصله گرفتم. حتی علامه 91 هم اصلا دلیل اصلیش که آغاز شد سر همین موضوع بود که اول قصد این بود که مثلا یه سایتی زده بشه یا یه CD ارائه شه، ولی ما به این نتیجه رسیدیم که چرا باید ما این کارو که هر کسی میخواد یه مطلب رو ارائه کنه سریع بهش مراجعه میکنه، ما بیاییم اینو اول از درون خودمون رد کنیم و جلسات علام 91 رو گذاشتیم و تبدیل شد به غنی‌ترین و به نظر من اینم اوانگارترین روشایی که میشه رو خودمون کار کنم. و خب جلساتی که رساله باشگاه داره به نظر من خیلی خاص و بروزن و میتونن کاملا برتری داشته باشن بر روشای معمول. برابر این خب این کار سختیه، یعنی از همون موقع با جلسات منظمی مخصوص تکنیک و روش هم تشکیل میشه، تازه الان شاید به یه نتیجه میرسید. این که ما چه رسانه‌ای رو انتخاب کنیم، ورودمون به رسانه چجوری باشه یا چه شکلی کار کنیم، این خودش یه بحث مفصلیه که من واردش نمیشم. من هم خودم پذیرفتم که با همین کاری که داره انجام میشه کنار بیام و در حد خودم این کاری دستم برمیاد بگم. این نکته هم در مورد برای فکر میکنم فقط مسئلهش بیشتر شکلیه، یه نکته هم در رابطه با آقای قدوسی میخواستم بگم که با حرفاشون کاملا موافقم. فقط این که مثلا شما گفتید خودشناسی اینا رو هم باز اصطلاحاتی که مثل خودشناسی یا مراقبه اینا هم انقدر تو جامعه عجیب غریب دست خورده شده که باز باید یه فکر دیگه که حالا شاید یه چیزی مثل راه زندگی مثلا که خیلی عنوان قدیمی و جدید هر دو هست رو بشه استفاده کرد. اما من تازگی ها حتی میترسم که به دانشجوها کلمه مراقبه رو به کار ببرم، چون وقتی میگم مراقبه میخوام حالیشون کنم مراقبه چی، میرم میبینم سر در آورده یه روش عجیب غریب عرفان فلان و فلان، چون فکر میکنن مثلا مراقبه اینه. انقدر این عناوین تو جامعه ما دست خورده شده که خیلی باید بهش فکر کرد، خیلی زیاد. و اون تشرفم که آقای لبیب گفتن باز موافقم، ولی با این شکل که تشرف هم دوباره همون حالت آیینی و قدیمی رو دوباره باید نباید پیدا کنه. من که خیلی خودم مثلا حتی مخالف بودم سمینار و این جلسات چیز باشه، کاری فکرم شاید یه سمینار مثلا بزرگ. به هر حال منظورم اینه که انرژی روی محتوا خیلی لازم نیست گذاشته، چون محتوا هم غنیه هم قابلیت گسترش بسیار زیادی رو داره. میگم در حدی میشه چندین کتاب روانشناسی توش در آورد که سرآمد باشه نسبت به موارد موجود. این چه که الان به نظر من مشکل رساله شکلشه، یعنی کاملا تکنیکی روشی شکلیه، اونم نه رسانه‌ای، بیشتر باید فکر بشه، یعنی براش طراحی بشه اگر لازم بشه. ببخشید اگه صحبتم طولانی شد.
بله بسیار صحبت خوبی بود. صدای من اکو میشه؟ بدرش از هم خدمتون که در واقع اگر بخوام جمع‌بندی کنم مطلب خانم عوامی اینه که ما نیاز به یک کار جدی‌تر شاید جمعی داریم در شناسایی شکل ارائه و نحوه این دکوربندی کار و اینه که فردی که میاد چگونه مواجهه بشه، یعنی اینکه محتوا میکنه هیچ دست نخوره یا همین محتوا توسعه پیدا بکنه. همچین چیزی برداشت کردم از حرف خانم قوامی، اگر درست برداشت نکردم تذکر بدید.
نه خلاصش همین میشه، ببخشید من یه خورده پراکنده صحبت کردم. بله همین که شما میفهمید.
بله این مطلب جدیه و به نوعی هم بعضی دیگه دوستان مثلا اون ارائه قبلی علی قدوسی و همینطور بعضی از کارهایی که خانم قدس قبلا میکردن دقیقا تو این راستا بود. البته خانم قدس از همین پلتفرم‌های رایج استفاده میکردن، منتها محتوا رو به شکلی ارائه میدن، نمیدونم دیدن دوستان یا نه، به شکلی ارائه میدن که کاملا جدید بود، یعنی انقدر جدید بود که مطالب خود من رو میگرفتن تو اونجا یک بازسازی شکلی میکردن اون از جملات اندک و اینقدر جالب بود که خیلی موقع من خودم از اونها استفاده میکردم، یعنی اون بخش هایی رو که ایشون انتخاب میکرد و نحوه ارائهش برای من انگار که یک مطلب جدید بود، اینقدر در واقع متفاوت بود نحوه ارائه و گزینش ایشون که در واقع یک مصداقی میشه از همین مطلبی که خانم قوامی گفتن. حالا اینه که بعد از این اگر بخوایم اینو وارد بشیم، در واقع یک مجموعه کاری خاص خودش میخواد که تا حالا به این شکل البته من برداشت نکردم از صحبت‌های مجموعه دوستان، ولی توی رساله عملی یک ما در انتهای رساله چند جلسه اون موقع داشتیم برای این با اون مجموعه دوستان اندکی که توی رساله یک بودند که سه نفر شاید بودیم موقعی که بحث رو میکردیم چندین جلسه بحث کنیم، که البته اونجا یه میداری شاید یک نوع کمالگرایی توی کار داشتیم که عملا به نتیجه نرسید. الان این پیشنهاداتی که دوستان میدن خیلی اجرایی تر و واقعی تره و فکر میکنم که شاید به این نتیجه برسیم که قبل از رساله چهار ما این نحوه ارائه رو یک کار جمعی روش بکنیم و یک چیز جدیدی از توش در بیاریم، در واقع یک نوعی از یک طرف همین جنبهی که خانم نوریه میگن، یعنی محتوا رو به نوعی بیان کردن که یه فرد جدیدی که میاد راحت براش، خیلی راحت باشه. این مراحل و قدم هایی که برمی داره که نزدیک بشه به این مطالبی که متفاوت، و از اون طرف، از این طرف هم نحوه ارائهش که خانم قوامی میگن، و به هر حال یه مطلب دیگه و همینطور از جنبه دیگه آقای لبی و دوستان دیگه بهش اشاره کردن. عرض کنم خدمتتون که حالا اگر میخواین که دوستان مطلبی دارن از دوستان قبلی، اگر نه خانم حیدری مطلبشون رو کنم. خانم قوامی اگر مطلبی داریم بفرمایید.
خواهش کنم. من چون آقای محسن فکر میکنم اسمشون رو درست اگه بخونم یه مطلبی نوشتن، من میخواستم بگم که اون بحثی که آقای علی قدوسی گفتن که مثلا اصلا چه جوری مطرح بشه یا معلوم بشه، یه اصطلاحی به کار بودن رو حضور ذهن ندارم، اون در واقع در مورد همین بود. ببینین اصلا امکان نداره کسی این دغدغه و پرسشگریایی که تو رساله عملیه داشته، حتی در پایین تری سطحی که مثلا آدم ممکن اصلا درگیریای عمیق هم تو زندگیش نخواد بره، اصلا امکان نداره با این مسائل مواجه نشه. بحث دین، اگه تعریف ما از دین همون دینی که ما میدونیم باشه، خب بعد اصلا اسم دینو بیاری طرف فرار میکنه. اگه دینو کرم دینو عروش برداری، فقط عملش رو به عنوان راهی برای زندگی کردن در نظر بگیریم، من خودم خیلی شده با یه آدمایی که مثلا خیلی مثلا ابتدایی وارد میشدن صحبت همین خانوادگی مثلا دوره همی بوده، بعد داشتم مثلا حالا به من یه وقتایی میگن یه چیز خوابشون مثلا معمولا تعریف میکنم، مثلا میشه به ما بگی چی شد، یه عادی خیلی. من تو همونا که مثلا باهاشون صحبت میکنم میفهمم که اون چقدر درگیره ولی نمیدونه چیه، هم که علی گفت. و بله خب نمیشه با این شکل دین و اینا که اصلا، ولی چون ما آدمیم و داریم زندگی میکنیم، همین از در خونه میایم بیرون تا سر کوچه میخوایم بریم، اتفاقاتی برامون پیش میاد که رساله عملی جوابشو میتونه بده. ما همون معرفیش مهمه که چه جوری باشه، ولی با عنوان دین بعد خب طبیعتا جبهه گرفته میشه.
بله من موافق هستم، البته با مطلب آقای هاشمی، آقای محسن هاشمی هم موافقم که بسیاری از افراد مطالب رو همین مطالب رو ارائه بدیم اصولا از این مطالب گذر کردن، این درسته، منتها در حداقل در همین سرزمین خودمون ایران آدمی رو من نمیشناسم که اگر مطالب نه با این قالب ها، با این شکل، با شکلی که مثلا به عنوان عبادت، نماز، ذکر، مثلا عزاداری، زیارت، این عناوین رو بردارین، این مسئولیت انسان بودن، اینم حتی مسئولیت انسان بودن هم یه کمی شاید ثقیل باشه، اما یه نوعی که بتونه با دغدغه های آدم ارتباط بگیره، تو همین کشور خودمون هیچ آدم با هر گرایشی شما بخواید در نظر بگیرین، این دغدغه ها به شدت براش مطرحه، اما این ارائه دهنده ها هستن که نمیتونن با دغدغه های فرد رابطه بگیرن. به دلیل چی؟ به دلیل گرفتاری خودشون تو قالب ها. یعنی اون ارائه دهنده ها مطالبشون رو، حالا بخشای زیادی بسیاریشون به محتواهای رسمی و رایج و تکراری و خسته کننده بعد اینا رو میتونن ارائه بدن. اونهایی هم که میداری جدید، اینها یا جدید بسیار سطحیه، یا اگر هم سطحی نیست مطالب، نوع جدیده، نحوه ارائه به نوعی است که با این دغدغه ها ارتباط نمیتونه بگیر. آقای هاشمی بفرمایید.
سلام، صحبتون بخیر.
سلام علیکم.
ببخشید من خیلی هم امکان صحبت ندارم، فقط یه توضیح کوچیک بدم. ببینید این که خانم قوامی فرمودن که نه هیچ کس نیستش که بالاخره هیچ مواجهه‌ای با این مسائل نداشته باشه، بله شما الان تو خیابون جلوی هر کسی بگیری باهاش صحبت بکنید، احیانا یه سوالات فلسفی طوری داره، یه یه چیزایی تو ذهنش مول میخوره، آقا مسئولیتم مثلا تو زندگی چیه، چیکار بکنیم. این دغدغه ها تقریبا همه دارن، اما اینکه این تبدیل بشه به یه دغدغه جدی که طرف واقعا بخواد زندگیشو بر اساس عقلانیت، من حتی نمیگم دین، بر اساس یه عقلانیتی طراحی بکنه، واقعا بخواد معقول زندگی بکنه، این دغدغه خیلی نیست. اینکه حالا از این سوالات شما رو به هر کسی میگم صحبت بکنید، یه سوالات فلسفی داره، یه دغدغه هایی داره، اما خیلی از افراد اصلا این دغدغه هاتشون اصلا جدی نیست. خب یه همچین آدمی بیاد تو رساله اصلا به نظر من نمیتونه استفاده بکنه. یا راجبه دین من یک مثالی که زدم، گفتم ببینم اطراف من افرادی هستن، از اقوام نزدیکم آدم های خیلی خوبی هم هستن و زندگی خیلی خوبی هم دارن، خیلی ظاهر خیلی معقول دارن من زندگی بکنم، اما این آدم شنان زاویه نسبت به مسائل مذهبی داره، یعنی یک کلیشه از مذهب و مذهبیات به ذهن خودش ساخته که شما هر چه قدم بیرون این آدم توضیح بده ببین مثلا این چیزی که شما تو ذهن شما داشت توضیح بده، مثلا مذهب اینجوری هم هست، از این زاویه هم میشه نگاه کرد، اون آدم اصلا این تو ددش اصلا نمیگیره، یعنی یه چیزی تو ذهن خودش ساخته با همون داره زندگی میکنه، تو زندگی خوب و آروم میام داره. خب این آدم اصلا یه رساله اصلا نمیتونه استفاده بکنه. من مثلا بارها خواستم به بعضی اطرافیان خودم معرفی بکنم رساله رو، این آدم اصلا به انقدر درگیر اون تفکرات خودش هستش که اصلا نمیتونه یک ذره گارد رو باز بکنه، با یک گشودگی بیاد بیاد اصلا سراسر رساله بشینه. مثلا میگم شما الان بعضی از عناوین مثلا همین رساله عملیه رو اگه به این آدم ها بگید اصلا میخنده، مثلا بگید بگید مثلا تعقل در قدیه، این آدم اصلا به شما میخنده. ببینید اون آدم هم دغدغه‌های خودش رو داره، ها من نمیگم اون آدم دغدغه‌ای نداره، اما رساله عملیه به دردش نمیخوره. من عرضم این بود.
بله مذهب خانم قوامینا هم دقیقا همین شاید بود، اونطوری که من برداشت کردم در واقع شما کاملش کردین، اینی که با این عناوین حتی به عنوان تعقل، همین عنوان تعقل از عناوینی است که گاهی کاملا برای بعضیا خراب شده است، اینقدر صحبت از عقل شده و در قالب عقل همون چیزهایی که فرد پیش داوریش بوده ارائه شده که این هم هست، این درست دیگه. اما بحث سر این تیکه آخری که شما گفتین، دغدغه آدم ها تو ایران تقریبا همه هست، یعنی همه آدم ها یک دوراهی هایی دارن که این دوراهی ها دغدغه شونه و واقعا میخوان با یه شکل منطقی حل بشه، و این هم که میگم شکل منطقی، اگر واژه منطق رو براشون بیارید اون از هم واژه های خراب شده است، بیاد تو سر رساله بشینه که حتما در واقع برایش بازخورد منفی داره، هیچ تردیدی نیست، ولی اون محتوا یا یعنی اون حقیقت دغدغه دوراهی منطق، اینی که بگه کاری بکنه که این کار برایش درسته، این دغدغه تقریبا دغدغه رایجه به دلیل وضعیتی که در این سالهای اخیر در مثلا 30-40 سال اخیر یا در 100 سال اخیر جامعه ما داشته. شاید هیچ جامعه‌ای به اندازه جامعه ما این نوع دغدغه ها تو بنیان وجودش جا نگرفته، و تو این 100 سال هم هر کسی که آمده این دغدغه رو به نوعی خواسته مصادره کنه به نفع خودش، فرقی نداره دیندار بی دین، ناسیونالیست، مثلا باستانگرا، غربی، شرقی، ضد غرب، عرفان‌های رایج، همه اینها از این دغدغه خواستن به نوعی مصادره کنن، اون دغدغه رو استفاده بکنن در جهت خاص خودشون، و به شدت جامعه ایرانی بازخورد داره در مقابل تمام این قالب‌ها. این همه درسته، اما دغدغه تموم نشده، بلکه پیوسته شدیدتر و شدیدتر شده. هیچ جامعه‌ای به اندازه جامعه ایران اینو داره که من میفهمم دغدغه مند نیست، و این دغدغه هیچ جا به اندازه ما تو وجود افراد و تو کنهشون فرو نرفته و زنده و فعال و جدی و حتی تخریب کننده و به هم زننده زندگی نیست. البته پس با دوباره با تاکید بر این که همه گرایش ها در یه دوره آمدن استفاده از این کردن و مصادره کردن و الان همه اینها یک نوع بازخورد منفی تو ذهن آدم ها دارن. در واقع تکرار مطلب، یعنی باز کردن مطلب شماست، مطلب تازی توی حرف من نبود.
ببخشید من میتونم یه چیزی میگم؟
بله بفرمایید.
در ادامه صحبت آقای هاشمی، ببینید من تصورم اینه که در واقع خیلی از صحبتهایی که ما داریم میکنیم اصلا ربطی به دین نداره، فقط مشکلمون اینه که داریم با ادبیات دینی بیانش میکنیم. یعنی مثلا شما بحث نماز رو که هشت جلسه بوده، مثلا تعقل در نمازی همچین چیزی رو، اولین بحثی که داشت به نماز مطرح میشد اینه که آقا ما به صورت روزمره به یک سکوت نیاز داریم. یعنی در طول روز با توجه به فشارهایی که وارد میشه، با توجه به مثلا مسائلی که برای یک آدم پیش میاد، یه آدم نیاز داره که در طول روز برای لحظاتی سکوت بکنه، برای لحظاتی ذهنش رو خالی بکنه. اولین بحثی که تو نماز مطرح شد اینه. حالا ما اینو داریم با ادبیات دینی بیانش میکنیم. خب این دقیقاً بحث ماست دیگه. اینو ما مشکلی نیست، ما اینو داریم یه جوری بیانش میکنیم که یه عده زیادی از جامعه ما به خاطر اتفاقاتی که در جامعه افتاده، به خاطر در واقع ادبیات منفی که نسبت به دین وجود داشته و هر کسی از راه رسیده شروع کرده به امر معروف و نهی از منکر بدون اینکه بفهمه چه نتیجه‌ای داره میذاره، مورد به این سمت که ما مجبوریم از تعداد زیادی از کلمات، از تعداد زیادی از لحن‌های گوناگون، از شکل بیان خیلی از در واقع کلمات و مفاهیم باید استفاده نکنیم اگر قرار این حرف برای یه عده باقی بمونه و اونا بشنونش. اگه داریم برای خودمون میذاریم که خب دیگه کاری نداریم، ولی اگه واقعا میخوام یه عده از این استفاده بکنن، خب باید دقت بکنیم که اگر با این کلمات بیانش بکنیم دیگه خب این حرف شنیده نمیشه دیگه. یعنی مثلا من الان برعکسش، من الان بخوابم توی جمع روحانی مثلا تو قم، اگه یه زنجیر طلا دور گردنم باشه، خیلی از اینا دیگه حرف منو نمیشنون. بدونید حالا من میتونم بگم که خب به من چی که نمیشنون، ولی آقا میگم بابا من یک دغدغه هم اینه که حرف منو اینا بشنون، خب اینا درش بیارم دیگه. و برعکسش وقتی که خیلی از جوانای ما، مثال خیلی ساده اش، یه نفر رو با عمامه میبینن، اصلا دیگه نمیشنون این آدم چی داره میگه. حالا داره میگه از سلام، داره در مورد اصلا در مورد موسیقی راک داره صحبت میکنه، در مورد بهترین تحلیل ها رو در مورد سینمای جهان داره میکنه، این اصلا دیگه شنیده نمیشه. خود به خود این داره از یک منبع مذهبی حرف بیان میشه. ما باید اینا رو برداریم، اینا رو بذاریم کنار. خیلی از حرفی که داریم میزنیم اصلا اون فضای دینی رو به نظر من نداره. اگر اجازه بدیم من الان ادامه صحبت چون الان به قول راهانیون مجلس محفل آماده است، به نظر من جا داره که این موضوع خودم رو هم مطرح بکنم. حالا نمیدونم آقای قدوسی اجازه میدین من مطرح
بکنم؟ بله بفرمایید. من الان این عکسایی که شما فرستادید رو میذارم توی چیز شما مطرح
بکنم. من یه توضیح شنو بدم آقای قدوسی.
بله بله بفرمایید. بله بفرمایید.
ببینید من دین رو به عنوان نمونه عرض کردم. ببینید لب کلام من اینه. من میگم کسی میتونه بیاد تو جلسه رساله از دین مباحث استفاده بکنه که اولا واقعا دغدغه جدی داشته باشه نسبت به حیات عقلانی، حالا چه مبتنیه، چه زندگی مبتنیه بر دین، چه مبتنیه بر غیره دین، دغدغه جدی، یعنی واقعا احساس ضرورت بکنه. من عرض کردم تو خیابون شما الان با هر کس صحبت بکنید نوعا از این دغدغه ها داره، ولی همه آدم ها واقعا یه دغدغه جدی و یه خواسته به صورت یه ضرورت براشون این مطرح نیست. کسی میتونه بیاد تو رساله که اولا این دغدغه رو داشته باشه، دو یه گشودگی به هر حال به راز فکری باید داشته باشه. ببینید شما با هر نوع ادبیاتی صحبت بکنید، بسیاری از مفاهیم دینی رو بیاید با ادبیات اصلا غیر دینی بیان بکنید، تا وقتی که من یه گشودگی به هر حال به راز فکری نداشته باشم، نخوام یک ذره متفاوت فکر بکنم، نمیتونم از این مباحث بهره ببرم. خیلی هم ربطی به مذهبی بودن و غیر مذهبی بودن نداره. من مذهب رو مثال زدم، چون به هر حال شما تو وقتی متون رساله رو میخونید به هر حال یه کلمات یه نوعی ادبیات مذهبی ولو متفاوت توش هست. خب آدمی که اینقدر مثلا نسبت مذهب جبهه داره، یه همچین آدمی نمیتونه استفاده بکنه. هر چقدر هم شما سعی بکنید که با یه ادبیات غیر دینی اون انقلاب مذهبی رو برداری، باز همون آدم چون گشودگی فکری نداره نمیتونه استفاده بکنه. من عرضم این مذهب رو فقط نسبت
ببین آقای علی آقای قصه، این مطلب خیلی واضحه، یعنی هر دو مطلب هست، هم باید آمادگی در طرف مقابل باشه و هر چی که پیش ورزها توی فرد زیادتر باشه طبیعتا راه سخت‌تره، هم اینورم نحوه ارائه خیلی مهمه و این دوتا مثل دو سر طناب هستن که باید بالاخره به هم برسن که بشه گیرشون زد. این مشخصه، این بحثو خیلی ادامه ندیم چون در واقع طرفین بر یک مفهوم، بر دو مفهومی که با هم در تناقض نیست بلکه به نوعی مکمل همه دارن دارید صحبت میکنید. و شما حالا با توجه به اینکه زمان هم خیلی نیست وارد همون بحث خودتون بشین، اکثر رو من فرستادم توی گروه.
آقای قدوسی
بله،
شاید بد نباشه خانم حیدری اول بگم، به این دلیل که من دارم عکس ها رو تو گوشیم درست میکنم، اینا جهتاش اشتباهه. یکی از چیزایی که من در مورد ارائه مطرح میکنم همینه، یعنی حتی عکسی که ما داریم اینجا ارائه میکنیم میفرستیم چقدر قبلش بهش فکر کردیم. حالا ببخشید که اینو اعلام کردم، ولی میخوام تو این فاصله چون من دارم درست میکنم جهتش و اینا رو براتون بفرستم، خانم حیدری صحبتشون رو بکنم.
بله بسیار خوبه، باش خانم ایدری بفرمایید. خانم ایدری صدای ما میرسه؟ خانم حیدری صدا
میخواییم متن بذاریم براشون، شاید نمیدونم صداشون قطعه.
خب خانم حیدری که ارتباطی برقرار نمیشه، علی آقا شما شروع کنید تا خانم قوامی عکس‌ها رو در واقع درست کنن.
من بابت
ببخشید یه لحظه اجازه بدین آقای خانم ایدری. خانم ایدری آماده شدین؟
سلام، الان صدا هست؟
بله بله. پس شما خانم ایدری بگین، بعدن علی ادامه بده.
ممکنه دوباره قطع بشه چون انقدر صفحه گوشی هی رفت و اومد، من چند بار زدم روش، ممکنه دوباره قطع رو زده باشم چون هی زدم وصل نمیشد، تو صفحه چت هم نمیرفت که من بنویسم.
بله بفهمیدم. پس
البته موضوع من ربطی به این کلی این چیزای مطالب که گفته شده بود راجع به کل چیز نیست، یه چیز جزئی کوچولوه، یه طرح کوچولو تو اجرای رساله که من نمیدونم اصلا به درد میخوره یا نه، فقط من چند کنم که میخواستم تو جلسه خدمتتون بگم که اینجا دیگه وقت چیزو نگیرم. حالا نشد این که مطالب اون تمرینایی رو که شما مطالبی که لطف میکنین میگین یا قبلا برمودین، مثلا هر کاری که باید انجام بدیم، اینا به صورت یه تمرین مثل تمرین نگارش در بیاد و اینو تو جلسه رساله عملی
صداتون قطع شد. وصله، الان صداتون وصله، بفرمایید.
بله میخواستم دوباره بزنم روش، گفتم دوباره وصله نیست، خیلی بزنم.
یه تمرین نگارشی از روی مطالبی که شما فرمودین طرح بشه. فقط فرقش اینه که توی نگارش ما وقتی اون تمرین رو انجام میدادیم تجربه وجودیمون رو میگفتیم، اینجا تجربه تعقلیمون در واقع عنوان بشه. یعنی ما اون تمرینی که شما یا هر فردی که مناسب میدین انجام داره میده و ما حالش شما رو بستیم یا هر چیزی، به صورت تعقلی این واقعا فکر کنیم که الان اینجا چی کار میکنیم، در این رابطه مثلا با این موضوع چی کار میکنیم، نه که وجودی باشه و رها کنیم که هر چی که خودش نمی، واقعا فکر کنیم که الان چی کار میکنیم، که این مثلا تمرینی بشه راجبه اون مسئله که شما میفرمایید. بعد ما توی اون چیز قرار میگیریم که الان واقعا چقدر این مسئله رو درک کردیم و یا در مواجهه و در عمل چه کاره این با این موضوع. همین یه چیز کوچولی بود، نمیدونم حالا اصلا به درد میخوره یعنی عملی هست یا نه.
بسیار خوب، اینم موضوعیه که توی این بحثی که داریم به نتیجه میرسیم باید بهش توجه کنیم که ببینیم چگونه در واقع راه آینده ما چیست. ممنون.
مشکل
علی آقا بفرمی.
ارزم به حضور دوستان که من حالا اول کلیات این صحبت رو تو جلسات قبلی گفته بودم ولی انگار که قرار شدش که این وایم داری کامل ترش بکنم. ببینید من از این منظر وارد میشم که ما الان تو هر جلسه ای که تقریبا برگزار میشه، چه حالا جلسه رساله عملیه و چه جلسه خیلی از جلسات دیگه، یه حظی میبریم واقعا. یعنی از بحث ها، گفتگوهایی که اتفاق میفته، سوالاتی که جواب داده میشه و سوالاتی که دوباره پرسیده میشه و همه اینها، یه لذتی همونجا میبریم واقعا. لذت به معنی لذت، یعنی این گفتگوها همه پر از لذت و خیلی وقتا مست از آنچه که رخ داده میریم و مثلا یک هفته، بعضی وقتا یک ماه، بعضی وقتا شاید بیشتر در همون حال و احوال هستیم. ولی در واقع نگرانی که من دارم بعد از این 5-6 سالی که گذشته از کل رساله عملیه اینه که من مثلا احوال خودم رو در رساله عملی جلسات در واقع نماز یادمه، یا مثلا سر جلسه ذکر یادمه که چقدر لذت بخش بود، چقدر پربار بودش و همه اینها، ولی خودم رو در خیلی از جلسات دیگه اصلا یادم نمیاد چه اتفاقی افتاده. میدونیم یعنی میخوام بگم از پیش پریده دیگه و ما انگار که هیچ برنامه ای نداریم که مثلا 10 سال قراره بگذره، آقای لبیب هم اشاره کردن 10 سال دیگه هزاران ساعت جلسه است و ما تقریبا دیگه کل این جلسات در دسترسمون خارج شده. نه اینکه صوتاش در دسترسمون نیست، چرا هست، ولی مشکلی که وجود داره من نمیتونم این 1000 ساعت دوباره بخوام گور بشینم گوش بدم و من یک نیازی دارم که بتونم دوباره اینها رو بررسی بکنم، بازآفرینی بکنم، دوباره خودم رو تو اون دوران واکاوی بکنم، حاشیه‌های جدیدی بهش بزنم. و در واقع بحثی که من دفعه پیش داشتم درسته بحث فرم بودش، یعنی به این معنا که به دنبال که فرمی بریم برای ارائه این جلسات، نه فقط به دیگران که در واقع به خودمون در آینده. و از طرفی چیزی که دارم میگم فقط فرم نیست، انگار فرم نبا تأثیر میذاره. یعنی خانم قبول میگن که در واقع بحث فقط بحث فرمه، من میخوام بگم یه قدم انگار باید بریم اونورتر، یعنی ما باید فرم رو یه جوری تنظیم بکنیم که رو محتوامون هم تاثیر بذاره. مثلا مثل همین که آقای کلمات رو باید دوباره بشیم دونه به دونه انتخاب بکنیم، یا اینکه مثلا عناوین باید حتما براشون فکری بشه، یا حتی لحن صحبت ها باید براشون فکری بشه. و یه قدم اونورتر اینکه من این 1000 ساعت محتوا رو بتونم یه دسترسی سریعی بهش داشته باشم و از اون طرف بتونم این محتوا رو از آن خودم بکنم. یعنی قطعا مثلا در مورد این جلسات مختلف حتی از ما یه سری فکرهایی داریم و اصلا بحثمون بحث تعقلیه، یعنی قراره که اصلا هر کدوم از ما یه سری افکاری داشته باشیم در مورد این جلسات و افکار من الان با 10 ماه دیگه فرق داره و من 10 ماه دیگه باید دوباره اینو معرفی بکنم و دوباره افکارمو در مورد مثلا فلان مطلب فلان عنوان بسنجم و ببینم. حالا حرف من اون موقع چی بود؟ حرف من این بودش که واقعا اون سری اگه سری اکثر قدیمی از کتاب ها نشون دادن که الان هم یه دو سکش رو پرستادن یه دونم حالا عکس از کتاب های چاپی پرستادم که همین چند وقتی یکیش رو خودم طراحی کردم و در واقع انگار تأکیدی که اومدم کردم رو بحث حاشیه بودش. ببینید توی کتاب قدیم توی اون جلسه قبلی هم گفتم حالا به بحثی که تکراری میشه توی کتاب قدیم انگار که شما نویسنده از مخاطب دعوتتون کرد میگفتش که بیا این کتاب رو از خودت بخون، یعنی کتابی که دست توه و کتابی که دست آقای اینکسن فرق داره. چرا؟ به خاطر اینکه جایی داد به خودی تو حاشیه بنویسی و از تو اتفاقا میخواست که در حاشیه بنویسی. یعنی شما بعضی وقتا سر کتاب رو که نگاه میکنین مثلا میبینین که 1/5 یک صفحه متن اصلیه و باقیش همش حاشیه نوشته و اونقدر حاشیه نوشته ها مهم میشدن که کتاب ها دوباره با حاشیه نوشته هاشون چاپ میشدن. و حالا حتی من همینه، این که همون خودخواهیه توی این مدل فرم و این مدل محتوا دیده بشه و ما حرکت کنیم به سمت محتوای سهل الوصول و در دسترس. این بود حتی من.
بسیار عالی است. در واقع این جلسه امروز ما بیش از اون چیزی که من انتظار داشتم برای من مطلب داشت و به یک راهکار عملی برای بعد از این جلسات آزمایشی که جلسه آخر بود تقریبا نزدیک شدم. البته ممکنه که برای اجرایی شدن اون راهکار نیاز به چند جلسه مجزایی باشه که یه مدلی کارگاهی تره، حد میزنم که همچین چیزی باشه، ولی بسیار نزدیک شدیم به اون و برای من که خیلی مفید بود. حالا برای دوستان دیگه نمیدونم که چه مقدار مفید بود. حالا ادامهش به در واقع دوستانی که مطلب دارن خدمتشون هستیم که بیان کنن. خانم قوس هم با توجه به اینکه چند بار اسم شما رو من آوردم و راجع این بحثی که دوستان داشتن نمونه هایی از کار شما رو بیان کردم، اگر مطابق شما مطلب دوستان شاید نشدین، اگر با این حال اگر مطلبی دارین خدمتون هستیم و همینطور دوستان دیگه.
سلام علیکم
آقای رایت، بفرمایید.
من تشکر میکنم از مطالبی که فرمودن، خصوص مطالب آقای علی قدوسی. حالا جلسه هم قبلا در مورد این مفصل تر به نظرم که صحبت کرده بودن، خیلی برای من جذاب و هیجان انگیز بود. ولی از اونجا که من الان نمیدونم این بحثا به این شرطی که قرار بحث موقوف رو به این باشه که اینا حاصل بشه بعد بحث شروع بشه، چون من از اونجا که من خودم فوق تخصص کمال طلبی هستم به نظر من که شاید این هم یه جوری اگه بخوام متوقف به این باشیم که اینا حاصل بشه تا جلسه شروع بشه به نظر من چه حد کمال طلبی هست.
امیدوارم اینطوری نباشه، ولی همین چی امکان داره دیگه، ما در دنیای امکانات زندگی میکنیم، امکانات مثبت و منفی همین چی امکان داره. امیدواریم که اینطوری نشه و تبدیل به یک چیز اجرایی بشه که تو مقام عمل بشه استفاده کرد. خب دوستان دیگه مطلبی ندارن؟ دوستان که جدید اومدن اگر سوالی دارن شاید سوالات اونها مطالب اونها خیلی خوب باشه، یعنی دوستانی که بار اولی که تشریف آوردن، چون بخش عمده ای از صحبت راجب افرادی است که تازه وارد میشن و الان ما نظرات اونها برامون خیلی مفیده. اینه که اونها که وارد میشن اشاره شد که نوعی نگاه متفاوت دارن و ما باید این نگاه رو توجه بکنیم و برای اون برنامه ریزی بکنیم و چیزی شبیه اینه که دوستان هم اگر مطلبی دارن بیان بکنن، منتظر نباشن که حتما آشنا بشن با مطالب ما، احتمال آشنا نشده بهتر مطلبشون به درد ما میخوره. همونطور که خانم نوریه که چند جلسه بیشتر نیست تشریف آوردن، مطلبشون بسیار ارزشمند بود و همین عدم آشنایی با بعضی از مطالب و واژه هایی که خودشون هم اشاره کردن، این برای ما حتی مفید هم بود. اینه که دوستان جدید هم مطلبی دارن بیان کنن، حتما مفیده، همین جدید بودنشون بیشتر مفیده. آقای لبی شما دیگه مطلبی ندارین؟
بله. نه من خیلی تشکر میکنم، خیلی استفاده کردم از این جلسه، مخصوصا این پیشنهاد آخری که علی آقا دادن در همون راستای پیشنهادی که خودم داشتم دیدم، یعنی پیشنهاد رو کنار هم دیدم. این حاشیه نوشتن که ایشون از کتابای قدیمی مثال زده هم دقیقا همون بود که من عرض کردم، این حاشیه توی رساله عملیه که ما داریم متن میسازه، یعنی یه مقدار جلوتر حتی از اونا. اگه این ورودها و این سوالها و این پرسشها نباشه، عملا انگار رساله عملیه چراغش روشن نمیشه و خیلی یه بحث سرد گذرایی میشه. یه چیزی هم آقای هاشمی گفتن نکته مهمیه، به نظر رساله عملیه برای کسی میاد، دینی بودن غیر دینیش به نظرم خیلی مهم نیست، یعنی اینکه طرف چقدر پرسش جدی داشته باشه از خودش از زندگیش، این به نوعی به رساله عملیه میتونه ربطش بده. نکته هم که خانم قوامی گفتم به نظر دغدغه همه ما توی این جلسه هست، لاغل تو همین که جلسه که الان هستیم، یه تو دوره جدید که چطور طوری طراحی بکنیم که بیشتر بتونیم با افراد بیرون از این حلقه ارتباط بگیریم. یه راهش همون فعالیت شبکه مجازی بود، اما اینکه به طرف از دروازه رساله وارد شد، وارد این گروه شد، به نظر من اونجا هم یک آیین‌نامه خاصی رو میخواد، یک همراهی رو میخواد که چند جلسه دستشو بگیره، یک پشتیبانی باشه از بین قدیمی ترها، یه طوری یا همون پرسشنامه، یه جوری که ما از احوالشون آگاه بشیم، کمک بکنیم که این کاوش وجودی براش اتفاق بیفته و بعد از اون دیگه ایشون هم در مسیر قرار بگیره. خیلی ممنونم که وقت دادید و تحمل کردید.
متشکرم از دوستان، ممنون و امیدوارم که جنبندی اینها بتونه برای بعد از این 10 جلسه راهکار مناسبی ارائه بده و بتونیم شروع بکنیم. متشکرم، خدا نگهدار.